أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على الكهف الحسين وغياث المستر المستقيم الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه نفس یک موارد فراوانی از این موضوع طرح و بررسی شده. از مهمترین کارهایی که هر انسان برای رشد خودش باید انجام بده، محاسبه و بررسی وجودی خودشه. بحث ضرورت محاسبه و این مباحث دیگه پشت سر گذاشتیم، خصوصا این که این ضرورت زمانی آشکار میشه که علاوه بر مبانی این که ما ابدیتی در پیش داریم، ابدیتی که دیگه تغییر نخواهد کرد، علاوه بر این زوایای پنهان نفس که از قلم گاهی وقتا میفته، ظهور نداره همه چیز، خیلی از امور ارزش گذاریش رو ما اصلا بهش توجه ممکنه نداشته باشیم، مثل نماز اول وقت خوندن، خب توجه داره آدم، اما به این چقدر مداومت داره کمتر توجه میشه. خیلی وقتا ما توی اداره، توی شرکتی، توی موقعیتی هستیم که در اون موقعیت که هستیم، موقعیت ما را به سمت کار خیر سوق میده. خب وقت نماز تعطیل میشه کار، همه دارن به اون سمت میرن، خب ما هم میریم، اما اینکه این عمل چقدر عمل خود انسان بود فارغ از شرایط، اینو باید آدم بسنجه. ولی این امور مثلا اصلا در اعداد سنجش نمیاد. نوع محاسبه ها هم اینطوریه که یک تعداد محدودی از اعمال در نظر گرفته میشه، حالا مثلا به کاغذی نوشته میشه، اون کاغذ را آدم در یک بازه زمانی مثلا صبح تا شب یا در طول هفته توجه داره، به کمیت اون عمل و تعداد انجامش، مثلا چقدر مثلا هر روز قرآن خوندیم، نماز اول وقت خوندیم، غیبت کردیم یا امور مختلف دیگه، این نوع محاسبه خوبی قاعدتاً خلل‌های فراوانی داره. اولاً محاسبه عمل و محاسبه نفس، ثانیاً همون عمل هم ناقص محاسبه میشه، یعنی فقط کمیتش، در حالی که شما مستحضر این که اگر دو نفر با دو تا حالت عمل واحدی انجام بدن، دو تا اثر، دو تا نتیجه برش بار میشه. فردی که در شرایطی که تحت فشار نیست اگر خطایی مرتکب بشه، با همون خطایی که فرد دیگه‌ای در شرایط فشار نفس مرتکب میشه متفاوته. اینا در محاسبه ها باید لحاظ بشه. بنابراین ضریب میخوره، توجه فرمودین؟ کسی که در شرایط تذکر گناهی را انجام میده، باشه کسی که در شرایط غفلت و نسیان انجام میده یکسان نیست، و اما رول دیگه ای که تعیین کننده است و محاسبه. مثلا ما ظرفیت های خودمون رو کمتر محاسبه میکنیم، در یه ظرفیت مهم عامله این که فرد در سر بزنگاه ها ایمانش را چقدر حفظ میکنه، همین ظرفیتشه. بحث صبر، صبر در موقعیت های مختلف مهمه و کمتر لحاظ میشه. تو شرایط فشار افراد چقدر تغییر میکنن، این نشان دهنده ظرفیت هاست. این جالبه، قرآن میفهمد حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. این صلاة الوسطی میفهمد که بر نمازها به طور عام و بر نماز وسطی محافظت ویژه بکنیم، به طور خاص برای همه نمازها محافظت و مراقبت داشته باشیم، به طور خاص برای نماز وسطا. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا. این نماز وسطا چه نمازیه که اینقدر خداوند تأکید کرده؟ ما نماز وسطا نداریم که، نماز صبح داریم و ظهر داریم و عصر داریم و مغرب داریم و عشا. در روایات متفاوت آمده صلوات وسطا، مفسرین هم حرفای متفاوتی زدن. بعضی از مفسرین گفتن این نماز وسطا نماز عصره که بین صبح و شبه، بعضی گفتن نماز ظهره که بین صبح و وسط صبح و مغرب، بعضی گفتن نماز صبحه که بین شب و روزه. حرف های متفاوتی گفته شده. این حرف های متفاوت بعضن تخمینه، حدسه، دلیل قطعی نداریم، چون نفهمده وسط چی که الوسطا. و تا هر کسی برای احتمالی که داده یک معیدی ذکر کرده، مثلا گفتن نماز وسطا نماز صبح، چون خیلی وقتا افراد نماز صبحشون محافظت بر زمان صبح، همون ابتدای اذان، از دست در میره به خاطر سکر نوم، خواب، یک کلختی و سستی ایجاد میکنه که فرد نمازش رو به تعویق میندازه. یا بعضی گفتن نماز عصر، چون نماز ظهر و عصر رو پیامبر در وعده های متفاوت میخوندن، بعد افراد تو خب گرمای تابستان رفته خونه دوباره بخواد وقت استراحت دیگه، بعد از نهار مثلا نماز خونده، رفته نهار خورده، حالا میخواد دو سه ساعت استراحت کنه، اون وقت وقت عصر حالا حوصله نداره برگرده دوباره نماز بخونه. معیداتی داره هر قول، اما ظاهراً شاید اینطوری باشه که آیه معنای دیگه ای رو میخواد بیان کنه. اینجا تو این تفسیر گفتن نماز ظهر، بر همه نمازها به ویژه نماز میانه بنابر بعضی از روایت نماز ظهر محافظت. اونطور اگر بود خب روشن‌تر بود که خدا بفهمد و صلات العصر یا و صلات ظهر، حافظ و الصلوات و صلات و صلات ظهر یا و صلات صبح و صلات العشاء. اون مقدار که به نظر میرسه، البته بعضی از مفسرین هم اشاره کردن به این معنی که این خود وسطا موضوعیت داره، کلمش صلات وسط، اونم خیلی وسط، اشاره به وسط کارها داره. بر همه نمازها مراقبت کنید، به ویژه بر نمازی که در کوران یک مسئله قرار دارین وقت نماز میرسه. این نشان دهنده میزان مراقبت، میزان اهمیت به نمازه. نمازهایی که در معرکه و در اون وسط میدان یک کار خاصیه، مثلا توی شرکتی آدم براش مهمان آمده، وسط معامله است، اون فرد مثلا دین و ایمان براش بی‌معناست. حالا وقت اذان شده، حالا آدم دست از کار میکشه یا نه؟ اتفاقا جالبه این آیه حافظ و علی الصلوات در بحث طلاق آمده، انتهای بحث طلاقه، در اون جاهایی که خصوصا وسط کارهایی که هیجان ایجاد میشه اونجاها ظرفیت مشخص میشه. معمولا تو عروسی ها، تو طلاق ها و تو عزاها نمازها وقتش جا به جا میشه، وسط یه کار هیجانیه دیگه، تو درگیری ها بین آیات طلاق و آیات جنگ آمده، بعدش هم اینه. آیات طلاق هم شبیه جنگه دیگه، دفعه چه فهمه؟ آیه قبلش اینه و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، بحث یه 7-8 آیه راجع به طلاقه. بعد میفهمم حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى. بعد میفهمم فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اگر وسط جنگ بودین ترسیدین که دشمن حمله کنه، نمازتون رو روی اسب بخونید وسط معرکه ها، اون جایی که هیجانات به جوشش میاد، اینجاها ملاکه که فرد چقدر اهل نمازه. نه در حالت عادی که همه داره شرایط آدم رو هول میده به سمت نماز اول وقت، بگه خب ما الحمدلله نماز اول وقت خوندیم، اونم خوبه البته، تجربه هم بد نیست، ولی معیار که آدم واقعا تشخیص بده اون میزان اهمیت خودش را و میزان ظرفیت، مثلا ظرفیت های انسان معیارش اینه که تو تغییر شرایط، تو ناملایمات، تو اون نابسامانی ها، تو به هیجان آمدن هیجانات، مثبتش، منفیش، گرفتاریش، درگیریش، خوشیش، هیجانات و خوشی، اون وقت چه مقدار فرد بر مسائل معنوی و دینی خودش پافشاری و پایبندی دارد. میزان تأخیر نمازش تو این شرایط ها چجوریه؟ میزان مثلا به هم خوردن برنامه هاش، مثلا تو شرایط عادی برنامه داشت روزی یه صفحه قرآن بخونه، یه دفعه گرفتاری پیش آمد، یه دفعه یه دونه عروسی پیش آمد، یه دونه عزا پیش آمد، درگیری خانوادگی پیش آمد. چه بسیار افراد که وقتی درگیری با زن و بچه برشون پیش میاد یا با شوهر، میبینه یه هفته است درگیره و یه هفته است همه برنامه های معنویش هم تعطیله. میگه اصلا حال و حوصله نداره. این فرد یعنی ظرفیت نداره. اینا کسایی هن که وقتش تکون خوردن شرایط، شخصیت ایمانیشون میرزه پایین. حالا هر کسی شرایطش یک چیز دیگه. یک کسی مثلا شرایط سیاسی اجتماعی نمیدونم هر چیزی باید آدم مراقبت کنه. اون ظرفیت ایمانی یک چیزیه که شخصیت دینی و شخصیت انسانی فرد رو این سوار شده، مثل فونداسیون ساختمان. اگر ضعیف باشه، شرایط که سخت بشه، ایمن نیست از اینکه ایمانش حفظ بشه. تشو فهمیدی؟ اینجا هاست که محاسبه رو جدیتر میکنه که آدم چیزهایی که اگر زمانش برسه دیگه قابل جبران نیست را در وقتی که هنوز زمانش نرسیده بسنجه، به دست بیاره. که من اگر مثلا ارادم ضعیفه، ظرفیتم کمه، اصلاح کنم. یه مشکل اقتصادی پیش میاد، یه مشکل هر مشکلی، اون و خودم بسنجه که من چقدر اهل دیانتم. دیانت اینجوری سنجیده میشه، نه تو شرایط عادی. با این توجه بحث محاسبه یک ضرورت بیشتری پیدا میکنه. خب نکته که ما از مباحث محاسبه گفتیم، چند بخش بود گفتیم، این فهرست رو چندین بار خوندیم، فهرست مباحث محاسبه، جایگاه محاسبه در سلوک کجاست که گفته شد بعد از اینکه انسان توبه کرد پاک شد، اون وقت محاسبه، اصلا حال محاسبه درش ایجاد میشه. وقتی که فرد بدهیاشو داد، تسویه حساب کرد و بعد یک زخم کاری قبلا خورده از اینکه بدهکاری داشته، طلبکارا بهش فشار آوردن، بیدار شده از این جریان، فهمیده که این بیدر و پیکر بودن حساب کتابای کاریش باعث شده ورشکست بشه و چه و چه، اون وقت وقتی که یه کسی پا در میونه کرد، بدهکاری ها رو داد، حساباش رو صاف کرد، از اون به بعد که میخواد شروع به کار دوباره بکنه، به جد حواسش جمعه که یه جایی حفره نداشته باشه، دقیق محاسبه کنه، نرم افزار حسابداری بگیره، کنترل کنه ورودی ها و خروجی ها رو. جایگاهش بعد از بحث پاکی و مثلا پاکسازی نفس بعد از توبه. بعد حقیقت و ماهیت محاسبه رو گفتیم، معناش رو گفتیم، مترادفاش رو گفتیم، ضرورتش رو گفتیم، بحث نفس را گفتیم که علت محاسبه خود نفسه، هدف از محاسبه گفته شده، آثار و فواید محاسبه گفته شده، اینکه عامل محاسبه عقل است و قلب که همون فطرت باشه، وجدان بیدار، فطرت خدایی یعنی عقل هوشیار و قلب بیدار. قبلا هم گفتیم که قلب در لسان قرآن ذو مراتبه، که عقل، عقلی که متعارفه، حد اقل اون مرتبه قلب میشه عقل. قلب همونیه که به شما از حقایق خبر میده. چند بار دیگه عرض کردیم در روایات مربوط به قضاوت نسبت به قاضی فرمودن که قاضی اگر همه راه ها رو رفت دید مطلب روشن نیست، ادله به مقدار کافی نیست. قضاوت مثل لبه جهنم راه رفتن، آخه خیلی کار دشواریه. یعنی فرد باید خیلی مطمئن باشه به خودش که شغل قضاوت رو پیگیری کنه، چون اگر یه سر سوزن خطا کنه در جهنم جاش، اکثر قضات جاشون جهنمه طبق نص روایت، نه اکثر کمی ها، اکثر به این کیفیت که عرض میکنم. در روایت که قضات چهار گروه هن: رجل قضا بالحق و هو یعلم، کسی که قضاوت کرد به حق هم قضاوت کرد، تمام موارد اطلاعات لازم را هم جمع کرد، کوتاهی نکرد، هم شواهدش را اطلاع داشت، هم علم کافی برای قضاوت داشت به احکامش، امور مختلفش، چون راحت نیست قضاوت کردن. این در بهشت، این فهمدن اهل نجات. سه گروه از چهار گروه قاضی ها بقیه اهل جهنم هست: رجلون قضا بالحق و هو یعلم، این اهل نجات است. دو، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، اطلاعات کافی نداشت چه از حکم چه از موضوع، ولی از قضا تیر در تاریکی زد با اطلاعات ناقص، ولی حکمش مطابق چی در آمد؟ واقع و حقیقت در آمد. حکمش مطابق حقه، ولی در روایت داره این اهل جهنم. سه، رجل قضا بالباطل و هو یعلم، قاضی که عالما آمدن حق رو فهمید، حالا به هر انگیزه، به انگیزه مالی، به انگیزه عرق و نمیدونم چرچی، به باطل حکم کرد، اینم اهل جهنمه. و رجل قضا بالباطل و هو لا یعلم، کسی که به باطل حکم کرد ولی نمیدونست، عمدی نبود، اطلاعاتش کم بود، صبر و حوصله هم بر پیدا کردن اطلاعات نداشت، این فردم اهل جهنمه. تجربه فرموده سه گروه جهنمی، یک گروه اهل نجات. کار سختیه. حالا با این توجه که قضاوت اینقدر سخته و به باطل حکم کردن و حتی تیر در تاریکی انداختن و به حق اصابت کردن انسان را جهنمی میکنه، در این موارد فرمودن که قاضی اگر تمام موارد را پیگیری کرد، اینقدر پرونده پیچیده است، هر دو طرف اینقدر سندسازی کردن که نمیتونه دسترسی پیدا کنه به واقع، در این موارد فهمدن استفت قلبک، فهمدن اگر تمام راه ها رفتی به بنبست رسیدی، از قلبت استفتا کن، استفت صدرک، از صدر و سینه خودت استفتا کن، بعد حکم کن. مجوز این چیه؟ وقتی که میفهمن که اگر کسی تیر در تاریکی انداخت جهنمیه، چطور به قاضی گفتن استفت قلبک؟ یعنی قلب خیلی جایگاه تشخیصی بالایی داره، قلب نورانی معمولا خطا نمی کنه، اونتا قلب نورانی ما نباید این ریسک ها رو انجام بدیم. خب اون قلب منوره که عامل و فاعل محاسبه است، بعد اون قلب منور خوب میتونه محاسبه انجام بده. خب مشوقه و عامل به محاسبه، پس عامل محاسبه قلبه و عقله، حد اقل عقل، حد مطلوبش قلب. خود قلب اصلا حکم میکنه، برای کسایی که پاکن قلب حکم میکنه. قرآن میفهمد که شیطان به قلبشون وقتی میخواد نزدیک بشه، متقین متوجه میشن، میفهمه اینجا ظلمت اصلا نمیره تو. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اهل تقوا شیطان که میخواد نزدیکشون بشه بهشون نفوذ کنه اینطور نیستش که متوجه نشن، تا بخواد بهشون نزدیک بشه از دریچه دلشون وارد بشه. شیطان را تشبیه، دل را تشبیه کرده به کعبه، شیطان را تشبیه کرده به طواف کننده. طائفون طوف میکند یک شیطان دور دل تا هر جا دید دروازه سری وارد بشه. اذا مسهم طائفون من الشیطان طواف کننده ای از شیطان وقتی که به اهل تقوا اصابت میکنه تذکر و متوجه میشه. فیضا هم مبصرون با بصیرت درونشون متوجه امر شیطانی میشه، مثلا نزدیک نمیشه. خیلی وقتا مثلا آدم اگر در این مسیر حرکت کنه براش منکشف میشه این مسیر روشن نیست. همینطور دلش متوجه میشه. وقتی بعضی از رفقای ما میخواستن این کاری انجام بدن ظاهرشان خیلی خوب بود، رفتن خدمت یه بزرگواری اهل قلب سلیمی بود، گفت برای من روشن نیست. همین اونا دیگه منصرف شد. باید روشن باشه کار برای آدم، منتها قلبی که انباشته شده از خطا و غفلت و زنگار و اینها، نه تنها در امور مخفی و پنهان گواهی نمیده، شهادت نداره، در امور آشکار هم شهادت نداره. یکی از علامتهای این که قلب مبتلاست اینه که دائم چه کنم چه کنم داره، این کارو بکنم نکنم، این انجام بدم ندم، هیچ کاری رو انگار آدم با طمأنینه دیگه انجام نمیده، استخاره میکنه مسئله حل نمیشه، مشورت میکنه، همیشه دو دلت مردده، این قلب آرام نداره، در تردیده، هی رفت و برگشت داره. وگرنه مؤمن که رفت و برگشته تصمیمی نداره، روشن همه چیز براش، نیاز به خیلی از اموری که ماها بهش مبتلا هستیم نداره، دلش هم آرام. گاهی وقت آدم مشورت میکنه، استخاره میکنه، نمیدونم قرعه میندازه، همش این نمیدانم گرفتارشه. قلب، اون قلب سلیم اونیه که نه تنها امور آشکار و روزمره، مخفی ترین امور براش روشن، روشنه دیگه، اون عامل محاسبه است، زوایای درون رو میبینه چون منور شده. اتفاقا تو آیه محاسبه همینو میفهمید دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، که این آیه رو مفصل بحث کردیم دیگه، چندین جلسه راجع به این آیه صحبت شده. تقوا داشته باشین و مراقبت کنین، نگاه کنین، خوب بررسی کند هر کسی نسبت به آنچه پیش فرستاده، نه نسبت به آنچه عمل کرده. یعنی میگه اگر کسی خوب محاسبه کنه میفهمه کدوم عملش رسید به آخرت، کدوم نرسید. ما قدمت نه ما عملت، میفهمه ولتنظر نفسون ما عملت، میگه عملی که انجام داد باید بفهمه که این عمل رسید به مقصد یا نرسید، به خدا رسید یا نه. در بحث قربانی میفهمد که قربانی که به خدا گوشت و پوستش نمیرسه، ولی چی از قربانی میرسه؟ تقوا. خیلی آیه لطیفیه، میفهمد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشت این قربانی به خدا نمیرسه، خونش به خدا نمیرسه. پس من مگه قربانی رو برای خدا انجام ندادم؟ پس چیش به خدا میرسه؟ ولکن یناله التقوا منکم. میگه به خدا از عملی که انجام دادین، مثلا قربانی که انجام دادین، چی میرسه؟ تقوای شما، تقوای از شما در اون عمل به خدا میرسه. یعنی این عمل یک مرکبی داشت، اون مرکبش تقوا بود، اون مرکبم از شما جدا نیست. تقوا که از متقی جدا نیست. ببینید فعل شما از شما جداست. مثلا من الان یه حرفی زدم و رفتم، ولی حال انسان از انسان جدا نیست. حال من و شما، حسد من و شما از ما جدا نیستش که، در جان ماست. اخلاص ما در جان ماست، ریای ما در جان ماست، تقوای ما در جان ماست. هیچ اینا از جان بیرون نمیره. خب حالا میفهمم در هر عملی اون چیزی که به مقصد میرسه تقواست. تقوام که از متقی جدا نیست. یعنی در هر عملی جان متقی به خدا میرسد. ولکن یناله التقوا منکم. تقوا هم که از متقی جدا نیست، پس ولکن یناله المتقی منکم. در عملی که انسان انجام میده متوجه میشه، رسید. ولتنظر نفس ما قدمت، که آیا رسید؟ جانش به خدا رسید یا نه؟ این خیلی کار سختیه به یه حساب، و خیلی کار سادهیه به یه حساب. سخت با هیچ حساب حصولی نمیشه این حساب کتاب کرد. من میتونم بنویسم چند رکعت نماز خوندم، چند تومن پول دادم، ولی چجوری میشه حساب کرد که ببینم آیا من با این به خدا رسیدم یا نه؟ و چقدر به خدا رسیدم؟ چون به خدا رسیدم که صفر و صدی نیست، صفر و یکی نیست. چقدر این عمل من را به مقصد رسوند؟ میگه این را محاسبه کنی، ما قدمت را محاسبه کنی، نه عملتون. و تقوا الله، باز تقوا داشته باش. ان الله خبیر به ما تعملون. این آیات را چون بحث کردیم، البته نکات دیگه غیر از آن چه گفته شده تو این آیه هست، اما دیگه چون نمیدونیم چیا رو گفتیم چیا رو نگفتیم، دیگه همون مقداری که گفته شده که فرق. بعد تو آیه بعد میفهمد که راه این محاسبه اینه. اگه کسی میخواد ببینه چقدر با عملش به خدا وصل شد یا با عملش از خدا جدا شد، خیلی وقتا عمل انسان را از خدا جدا میکنه. اگر شیطان اون 6000 سال سجده ها را نداشت که، اونجا گردن کشی نمی کرد که. من کی در مقابل یک کسی میگم من؟ وقتی یک کارایی داشته باشم دیگه، یه علمی داشته باشم، یه چیزی. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا اگر تواضع کند خوی اوست. توجه فرمودی؟ یک کسی که یک عملی داره، یه چیزی داره، یه مزیتی داره، اونه که تکبر درش شکل میگیره. کسی که یه کاری کرده درش حسد شکل میگیره. اینا آفتهایی به امور مطلوبه. کسی که هیچ کاری نکرده، خب شما اگه هیچ درختی نکارین آفت هم نداره اون زمین بائر. وقتی که انسان در صحنه دل خودش یک گلستان بنا کرد، اون وقت پشه و شته و آفات و اینا میاد سراغ. باید مراقب اون باشه. بنه کالایی که هیچ ارزشی نداره، دزدی هم نداره. گاهی وقتا عمل آدم رو دور میکنه. من نمیدونم الان دارم عمل انجام میدم، داره در من همراه عمل بذر مثلا کبر هم، غرور و عجب و اینا هم شکل میگیره یا نه؟ باید مراقبت کنم. خب ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. راه این که آدم بتونه اینجوری محاسبه کنه، راهش نوشتن خاطرات تو دفتر نیست، راهش پاک کردن دل از غیر خدا. هرچی آدم پاکتر بشه بهتر میتونه محاسبه کنه خودش رو. اصلا چیزایی به ذهنش میرسه که دیگری اصلا به ذهنش نمیاد ها، از چیزهایی استغفار میکنه که اصلا یک کس دیگه اصلا نمیفهمه اون چی هست، اصلا چه میداند که اون به چی فکر میکنه. گاهی وقتا این طوریه دیگه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. کسی که از خودش فراموش کنه خب نمیتونه خودش محاسبه کنه. کسی که به خدا توجه کنه صحنه دلش پاک میشه. یکی از راه‌های محاسبه خوب این که آدم خودش رو پاک کنه، حداقل از میل و کراهت خودش وقت محاسبه خودش رو پاک کنه. بعد عرض کردم میبینه یک مواردی براش حاصل میشه که ابدا قبلا فکرش نمیکنه، هیچ کس هم فکرش نمیکنه. پاک بشه، گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو. تمام هستی در مقابل فروغ ایمان یک مؤمن حسابی بی فروغ. واقعا پاک باشه، نقشه برای این که به جایی برسه، آقا بشه، کامل بشه نداشته باشه، به درجات برسه. قبلا هم اشاره کرد، ما رفیق داشتیم ایشون میگفتش که من با مسیر خدا که آشنا شده بودم اینقدر حالت صافی داشتم و عشق زیادی داشتم که با خودم میگفتم که من خاکستر بشم در این مسیر، خاکستر من بر باد بره که هیچ اثری از من نمونه. اینطوری که باشه آدم نباید این چیزی بشه. بعد میگفت تو همین حالات بودم دیشب تو حرم، شب تو شاید مبعث بود میگفت یا چی، گفت من میدیدم از آسمان از سمت قبه حضرت به آسمان نوری میره میاد میخوره به بعضی از افراد. بعد میگفت بفهمید این شفا میگیره به همین مریضایی که دمه اینجا بستن. میگفت اون شب هم عجیب بود، خیلی حضرت شفا میدادن. میگفت مثل یک نور میفهمیدم یه دقیقه بعد، 30 ثانیه بعد فرد بلند میشه. میگفت برای من اصلا مهم نبود این که این امور را میدیدم. اون چیزی که مهمه اون حال خشوع و درک عظمت خداست. همه چی خدا، با خدا فقط این عالم معنا داره. بی خدا همه چی آدم داشته باشه هیچی نداره. اون خشوع، اون درک عظمت هفت عالم، درک خدا، اینی که بفهمد که در آیاتی می‌فهمد که مؤمن واقعی اولیاء خدا اونایی هستن که خوف و حزن ندارن. لا خوف علیهم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از طرفی آدم می‌بینه که خیلی وقتا چه حال چیزی درشون غلبه داره، حال استرابی، حال اضطراری، حال ناراحتی، جمع اینا چیه؟ ولی خداست. خدا فرمود خوف و حزن نداره. اون حال حال در حقیقت درک عظمت خداست، که اونم نه خدای بیرون جدای دور، خدایی که جدا نیست، و نه اینکه خدا از اینکه عتابش کنه، مثلا سرزنشش کنه، عذابش کنه، اینم نه. حتی عظمت جدا حس کردن این شرکه، که من یه خدای با عظمتی حس کنم جدای از خودم، حالا در مقابلش خوف و خشیت داشته باشم. این که مثلا انا نخاف من ربنا، ما از اون خدای خودمون خوف داریم. یا جای دیگه میفهمد که فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، خوف از مقام پروردگاره. تو اون حال فرد که یه همچه حالتی رو حس میکنه، انگار در تمام ملکوت و ملک براش هیچیه. یه وقتی آدم فکر میکنه مثلا یه نفر ولی خداست در تو حال خودش، بیرونی که نیست، آدم فکر میکنه نشسته مثلا تو خودشه فکر میکنه. رفیق ما میگفتش که یه بار آمدم تو حرم بودم، دیدم یه نفر خیلی نورانیت داره، یه شکلاتی گرد یه چیزی تو جیبم بود، آمدم بهش بدم. تا آمدم نزدیک بشم دیدم یه حریمی انگار وجود داره بین من و ایش. دست توی حال عجیبیه. میگفت اصلا نمیتونستم نزدیک بشم. بعد خجالت کشیدم که من میخواستم با یه گز اون از اون حال خودش بیرون بیارم. حالا اون متوجه میشه این تو حاله، دیگران متوجه نمیشه. یه وقتی یه کسی از رفقای ما تو حال توجهی بود، بعد خانمش آمده بود برای چایی آورده بود، چه باش صحبت کرده بود، خیلی متغیر شده بود. گفت تو نمیترسی تو این حالت به من نزدیک میشی، من هلاک بشم یا خودت هلاک بشی؟ بفهمه حالات افراد اینطور نیستش که به ظاهر نگاه کنیم. به اون حریم فرد در وقت توجه اگر یه همچی کسی باشه آدم نزدیک بشه، خیلی ضرر داره، هم برای اون فرد هم برای خودش. برای خودش بیشتر از ضرر داره. ایشون میگفت اون وقتی که خانومم آمد من از اون حال آورد بیرون، مثل این بود که تمام رگهای بدنم داشت کنده میشه. در هم درکی که فرد در حالات توجه خاص داره، به همین خاطر این جور حالات باید تو خلوت انجام بشه. اینا مال ماها نیست، اونایی که دارن. اون معناست که فرد را، قلبش را صاف میکنه. قلبی که از همه چیز غیر حق بریده. اون وقت یه همچه قلبی خیلی راحت میتونه بفهمه که کجاها کدورته. قلبی که نسیان حق تعالی رو نداره، به خودش هم کاملا اشراف داره. پایین تر از این موارد هم هست. اگه کسی یه مقدار مراقبت کنه، محاسبه رو برای خدا انجام بده، کم کم اینا براش حاصل میشه. خیلی راحت هم حاصل میشه. باید منتها آدم مراقبت کنه و مداومت. ببین همین الان ما خودمون رو محاسبه کنیم از حیث مداومت بر اعمال. چقدر ما مداومت داریم؟ یکی از موادی که باید محاسبه کرد اینه. نفس انجام دادن عمل مهم نیست، مداومت بر عمل. خب از این فهرست داشتیم میگفتیم، بس چیز شد؟ از این فهرستی که داشتیم آیات محاسبه رو گفتیم، عامل محاسبه رو گفتیم، فاعل محاسبه رو که همون قلب و عقل باشه گفتیم، بعد کجا گذاشتیم کاغذ فهرست؟ سلامت خواهد بکنم، من فهرست رو تمام بکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد اللهم صل بعد آیات و روایات محاسبه هم قبلا اشاره کردیم، ممکنه در اثنای بس بعضی از آیات و روایات دیگه گفته بشه. محاسبه در سایر فرق و سایر علوم مثل روانشناسی، مدیریت، اینها هم گفته شد. موند درجات، یعنی حقایق، اسرار و باطن محاسبه که انشاءالله بهش بپردازیم. مراتب محاسبه، محاسبه عموم، محاسبه خصوص، محاسبه خاص الخاص، چگونگی محاسبه و بعد لوازم محاسبه، آنچه برای محاسبه صحیح لازمه. این 4-5 فصل موند. و بعدم کیفیت عملی محاسبه که تو همون چگونگی محاسبه گفته میشه. و در نهایت آفات محاسبه، بحران‌ها، موانع محاسبه. گاهی وقتا اموری است که اصلا باعث میشه ما محاسبه نکنیم. چی هست؟ چی باعث میشه محاسبه نکنیم؟ یا گاهی وقتا باعث میشه محاسبه‌مون ناقص باشه و اموری که باعث میشه محاسبه مهلک بشه. تعجبم آدم یه محاسبه میکنه بعد نتیجهش میشه قبول. و ارزیابی و محاسبه محاسبه و در که پایان فرد محاسب چه میشود. تو این زمینه، تو بحث محاسبه، کتاب مستقل خیلی خیلی کمه. تا اونجایی که بنده پیگیری کردم دو تا کتاب در زمینه محاسبه هست که هر دوتا تو یک مجلد چاپ شده. یک کتابی به نام محاسبت النفس مال یکی از علمای پیشین به نام مرحوم کفعمی، شیخ ابراهیم کفعمی، که اهل مراقبه و محاسبه و دقت در نفس بودن. یکی هم محاسبه مال، اگه اشتباه نکنم، مال شهید ثانی. هر دوتا تو یک مجلد چاپ شد. علاوه بر این تو خب کتاب های عرفان عملی بحث محاسبه هست. از همه بیشتر و مفصلتر توی کتاب ها کتابی مال، اتفاقا نویسندش هم اسمش هست حارس محاسبی، به نام یه فردی از ایشون سوال میکنه که وظیفه ما در مقابل خداوند چیه. این کتاب رو در پاسخ ایشون نوشته، اگه یادم بیاد اسم کتاب. حالا خاطرم نمیاد. کتاب مال فردی به نام حارس ابن اسد محاسبی که فصل مفصلی هم راجع به محاسبه همون ابتدای کتابش داره. جدای از همه اینها، رفقا هممون با هم سعی کنیم یه مقداری خودمون رو بررسی کنیم قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه ما رو وزن کنن، خودمون رو وزن کنیم. ببینید یه وقتی فرد یک کالایی عمرش رو اون کالا گذاشته، فرض کنید یه چیزی تولید کرده، بیاره تو بازار، چیزی که عمر گذاشته، یه نگاهی بکنن، با یک نگاه بگن هیچی نمیارزه، چه حالی داره آدم. قبل از این که بیاره و وزن کنن و بگن این هیچی نمیارزه، خودش پیگیری باید بکنه آدم. یه وقتی بدون محاسبه عمل نکنه، بعد که محاسبه کردن بگن فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچ وزنی نداره، هیچ ارزشی نداره. محاسبه کنه وزن عملش را به دست بیاره، وزن کارش، وزن خودش را. من چقدر میارزم نزد خدا؟ شما چقدر ارزش دارین خودتون؟ این رو باید آدم به دست بیاره. اگر قفلت کنه یه دفعه میبینه زمانها گذشت و ارزیابی نشده و با اون قیمت اندک، چیزی که قیمتش بی نهایت بود، قلبهایی که ظرفیت اقیانوس داشت، انگشتان مونده به حد نصاب نرسیده از دنیا رفت بیرون. اینه بعد محاسبه. از همین امشب، شب جمعه از شب توجه به خداست. اگر بین این شبها، بین این هفته ها، بین این ماه ها که بر ما گذشته قفلت کردیم، از همین امشب، طریقش هم راحت، به همین کیفیتی که خیلی راحت باشه که شبها یه 5-6 دقیقه قبل از خواب از اینجا شروع کنه آدم، از حد اقلهای راحت روزش رو ارزیابی کنه که چه کارا کرده، چقدر از کاراش درست بوده، چقدر از کاراش خطا بوده. این یک. بعد اون کارایی که درست انجام داده واقعا برای خدا انجام داده یا نه. این دو، یعنی محاسبه اون کارها به اضافه نیت ها، به همین اندازه. اون درجات دشوارتر که کار رو سخت می کنه، چون بعضی از رفقا بعد از اینکه این لایه های نفس رو گفتیم، می گفته این محاسبه که واقعا کمرشکنه، نمیتونیم انجام بدیم، اگه هم انجام بدیم مثلا خیلی برامون ناامید کننده است، نمیخواد به اون سطح. از همین حد اقلش آدم شروع کنه، ولی شروع کنه. تعجب همونید؟ باید از یه جای شروع کرد، چون ما قرار که با هم نذاشیم که بیایم هفته دو سه ساعت اینجا با هم بشینیم و وقت هم دیگر رو بگیریم و هیچ کدومونم تکون نخوریم که. از همین امشب 5 دقیقه وقت خواب، قبل از اینکه از کار خواب را بگی آدم، از کار خواب رو باید بگی آدم ها، خوابه امر مهمیه، میخواد به ملکوت بره. از کار خواب هم راحته، آیت الکرسی، هم ست قول هو الله، آیات دعایه آخر سوره کهف، تسبیحات حضرت صدیقه، تا هر جاش میتونه، تا هر جاش بعد از اینقدر لا اله الا الله بگه تا خوابش ببرد. از کار دیگه ای هم داره، ادعیه ای هم داره. خب قبل از اینکه این از کار رو بگه و بخوابه، که این فرد که با وضو خوابیده، با این حال خوابیده، خوابش میشه پربرکت، خوابش میشه عبادت. قبلش 5 دقیقه از صبح تا شبش رو مرور کنه، کارهایی که کرده، برنامه هایی که داشته. اگر کار خیلی کرده خدا را شکر کنه که خدا بهش توجه کرد، توفیق داد. اگر کار خوب رو با انگیزه نامناسب انجام داد، یا اگر خدای نکرده کار بدی از دستش در رفت، استغفار کنه. یعنی استغفار واقعی هم کنه، نه اینکه برنامه بشه استغفار، استغفرالله، استغفرالله. واقعا از خداوند عذرخواهی کنه که من بد کردم، اشتباه کردم، دیگه بر نمیگردم انشاءالله. که پاک بخوابه. کسی که پاک جانش ناپاکه، وقتی که بخوابه خوابش هم ناپاک. تعجب، پاک بخوابه خواب پاک میبینه، خوابش میشه خوابه. اینجوری خودشو پاک کرده، بعد با وضو خوابیده، ذکرم گفته، انشاءالله جانش پاک میشه. والحمدلله رب العالمین.